صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای پروردگار مهربان، به سوی تو روی آورده و از تو استدعا می کنیم که به وسیله نور ازلیت و کلمه حیات بخشد قلبها و چشمان ما را بگشا تا توجه خود را از چیزهای فانی برداشته و معطوف به تو بنماییم، زیرا در تو فقط راستی و مقصود و هدف و حیات است و بدون تو همه چیز فانی و ناپایدار است. خداوندا، در این ساعت مخصوصاً برای شنوندگان عزیزی که در زندگی ناامید و سرگردان هستند و هدف و آینده‌ای را برای خود نمی‌بینند و احساس پوچی می‌کنند، دعا می‌کنیم که پدر مهربان توجه آنان را به خودت معطوف بساز تا دریابند که فقط در توست که می‌توانند آرامی خاطر و صفای روح را دریافت نمایند. تو را شکر می‌کنیم ای خداوند که این فرصت را به ما عطا کردی تا از تو الهام بگیریم و راه و مقصود زندگی را بیابیم. پس خداوندا، کلامت را بر ما مکشوف بنما. این درخواست را به نام مقدس و زنده یگان منجی و شفیع جهان، یعنی عیسی مسیح زنده، می‌طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. کتاب جامع به قلم حضرت سلیمان نبی، 21 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. خداوند با شما باشه و شما را یاری بده تا در زندگی در صداقت و پاکی و ترس خدا عمر خود را به سر بیاورید و در هر چیز به یاد خدا بوده و از او اطاعت کنید، تسلیم او باشید. اگر کلام خدا یکتا را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب جامع باز کنید تا از آیات این قسمت از تورات مقدس به اهمیت و ارزش خدا در زندگی شخصی پی برده و بیاموزیم که بدون او نمی توانیم هدف و مقصودی در عالم داشته باشیم. کتاب جامع کتابی است بسیار استثنایی، زیرا این کتاب اگرچه به وسیله حضرت سلیمان نبی نوشته شده، ولی طرز تفکر و عاقبت و زندگی و نتیجه انسانهایی که منکر وجود خدا هستند و یا اعتقاد به خدا دارند اما خدا را در زندگی پیروی نمی کنند رو آشکار می کنه و ثابت می نماید که انسان بدون خدا انسانی است که در زندگی فقط متکی بر عقل و حکمت و دانش و ثروت خود می باشه که همه آنها محدود می باشن. در حقیقت بیهوده داره عمر خود را به سر می آوره و هرگز به هدف و مقصود نهایی و آرامش و راحتی باطن نخواهد رسید. چرا؟ چون هیچ چیزی در این عالم هستی وجود ندارد که آسایش و شادی حقیقی به بشر عطا کند. این آرامش الهی است که می تواند به انسان آرامی بدهد. نه ثروت، نه مقام، نه علم و دانش، نه لذات فانی این دنیا، نه غرور، نه روش جبر و حتی روش و رسومات و تشریفات مذهبی نیز نمیتواند به انسان هدف و مقصود حقیقی و جاودانه بدهد. حضرت سلیمان حکیمترین مرد عالم بود، ثروتمندترین شخصیت تاریخ بشریت بود، فیلسوف بزرگی بود، دانشمند بود، ولی زمانی چشم از خدا برمی دارد و فریفته همسران زیبایش که بی نهایت بودن می شه و آنان او را از راه خداشناسی جدا می کنند و با روش شهوانی خود آنقدر بر سلیمان نفوذ می کنند که هر آنچه این زنان می خواهند رو براشون انجام می ده و چون فریفته زنان بت پرست خود می شه خدا را ترک می کنه، آن هم در ایام پیری و سیری. در چین ایامی همه راه‌های موجود عالم را طی می‌کند تا بدون خدا شاید به شادی و مقصود و هدف زندگی دست یابد. او از لحاظ قدرت و ثروت و شهرت و مقام و دانش هیچ چیزی کم نداشت، ولی نه فقط موفق نمی‌شه به مقصودی که پایدار است دست یابد، بلکه هر آنچه را که در عالم می‌بینه در نظرش بیهوده و باطل جلوه می‌گردد، به طوری که همه چیز را باطل و اباطل دانسته و آرزوی مرگ را دارد. خدا به او ثابت می‌کند که حکمت انسانیش از نظر او حماقت محض محسوب می‌شه. شاید در اینجا درباره الهام سوال بشه که آیا این کتاب جامع که صحبت از بطالت می‌کند الهام شده از جانب خداست یا نه؟ دوست عزیز، سوء تعبیر نشود وقتی میگوییم که کلام خدا به وسیله خداوند الهام شده. این الهام در حقیقت ضمانت حقانیت موضوع رو می نماید و نه همیشه افکار که ذکر کردیده. و برای نمونه در انجیل مقدس متوجه می شویم که زندگی و تعلیمات مسیح به وسیله الهام الهی نوشته شده و در انجیل باز می خوانیم، یعنی در کلامی که الهام شده، که یهودای اسخریوطی به مسیح خیانت می کنه. خب دوستان عزیز، این موضوع بازگو کننده واقعی است که کلام خدا اون رو برای ما تشریح میکنه. کلام خدا حقانیت اون رو اثبات میکنه، ولی عمل یهودا، یعنی خیانت به مسیح که در انجیل مقدس ثبت شده است، مقبول پسند خدا نبوده و نمیباشد. و در اینجا نیز این همین مطلب است که گفتار سلیمان که در طلب رضامندی و خوشنودی حقیقی اما جدا از خداست، همیشه با افکار الهی تطبیق نمی کند و نشون می ده که این خدا نیست که سلیمان را ترک می کنه، بلکه این سلیمان است که خدا را ترک کرده و خداوند به وسیله الهامش حقیقت واقعی که در زندگی سلیمان اتفاق افتاده است برای ما برشته تحریر در آورده تا من و شما از تجربه‌ای که سلیمان نبی در ایامی که از خدا دور میشه درس و الهام بیاموزیم. با بیان این مقدمه، حالا توجه شما را به 11 آیه اول که بطالت زندگی را و مخصوصاً در علم و دانش بیان میکنه جلب میکنم و سپس در مورد معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون میرسونم. میفرماید کلام جامع ابن داوود که در اورشلیم پادشاه بود. باطل و اباطیل، جامع میگوید باطل و اباطیل، همه چیز باطل است. انسان را از تمامی مشقتش که زیر آسمان میکشد چه منفعت است؟ انسان را که از تمامی مشقتش که زیر آسمان میکشد چه منفعت است؟ یک طبقه میرون و طبقه دیگر میآیند و زمین تا عبدالآباد پایدار است. آفتاب طلوع میکند و غروب مینماید و به جایی که از آن طلوع نموده میشتابد و باد به طرف جنوب می رود و به طرف شمال دور می زند. دورزنان و دورزنان می رود و باد به مدارهای خود بر می گردد. جمیع نهرها به دریا جاری می شود اما دریا پر نمی گردد. به مکانی که نهرها از آن جاری شد به همانجا باز می گردد. همه چیز پر از خستگی است که انسان آن را بیان نمی تواند بکند. همه چیز پر از خستگی است که انسان آن را بیان نتواند کرد. چشم از دیدن سیر نمیشه و گوش از شنیدن مملو نمیگردد. آنچه بوده است همان است که خواهد بود و آنچه شده است همان است که خواهد شد و زیر آفتاب چیز تازه‌ای نیست. آیا چیزی هست که در بارش گفته شود ببین این تازه است؟ در دهرهایی که قبل از ما بود آن چیز قدیم بود، ذکری از پیشینیان نیز نیست و از آیندگان نیز که خواهند آمد، نزد آنان که بعد از ایشان خواهند آمد ذکری نخواهد بود. همه چیز پر از خستگی است که انسان آن را بیان نمیتواند کرد. در آیه اول ما با نویسنده کتاب یعنی حضرت سلیمان روبرو می شویم. او حتی حاضر نیست از اسم خود که حضرت داوود به او داده بود استفاده کند، بلکه خود را به اسم جامعه یا فیلسوف معرفی می کند. و این ممکن است به دو دلیل باشه. اول اینکه در چین موقعیتی، یعنی وقتی سلیمان از خدا دور شده بود، نمی خواهد هیچ ارتباطی با حضرت داوود که پدرش بود و دورانی که با خدا بود نسبت داشته باشه و یا با اون ارتباط باشه. نمی خواه خود رو به سلیمان نبی در اینجا به ما معرفی کند. یعنی مطلقا نمی خواهد چیزی در باره خدا در فکرش خطور کند. و دوم ممکن است که سلیمان احساس شرم می کند که چرا از خدا دور شده بود، زیرا زمان این رساله را می نویسد که مجددن به طرف خدا بازگشت نموده بود و متوجه شده بود که جز خدا هیچ چیزی نمی تونه روح و روان او را اقناع کند. وقتی می فرماید ابن داوود، یعنی فرزند داوود پادشاه و پیامبر که بر اورشلیم حکمرانی می کرد، او پیامش را با این جمله یعنی باطل اباطیل آغاز می کند که به معنی کسی است که به پوچی و خالی بودن زندگی و هستی ها پی برده است. باز تکرار می کنم که این آیات را باید از دیدگاه فیلسوف و یا شخصی که خدا را از زندگیش کاملا جدا ساخته است دید. این افکار و طرز فکر و دید کسانی است که همیشه بر عقایده و قدرت و حکمت خود متکی هستند و خیال می کنند که بدون خدا قادرن زندگی راحتی رو داشته باشند. حالا که چنین کسی با او روبرو هستی، ملاحظه می کنیم که چگونه فکری داره. می گوید این چنین شخصی همه چیزها را در این عالم باطل می بینه. دوست عزیز، لحظه در این جمله تفکر کن. می فرماید همه چیز در این عالم باطل است. و ببین که شما آیا امروز همان گونه مینگری که سلیمان می گوید؟ ببین که شما هستی ها را چگونه می نگری؟ آیا از زندگی یک نواخت خسته شده ای؟ آیا هر روز با طلوع خورشید می گویی که امروز هم مثل دیروز است و روز از نو بدبختی ها و زحمت ها و مشکلات هم از نو؟ آیا چیز تازه نمی بینی؟ آیا کارهایت، دوستانت و حرکاتت و حتی غذا خوردنهایت به صورت یک عادت تکراری در آمده؟ و آیا احساس میکنی که مجبوری که کار کنی، در غیر این صورت روزگارت سیاه و بدبختر میشه و یک دوره تکراری رو داری طی میکنید؟ دوست عزیز، کسی که روزهای عمرش این چنین برداشتی داشته باشه، کسی که این طوری از زندگیش برداشت میکنه، خدا را از خود جدا ساخته است. شاید این امر برای شما مشکل باشه که بپذیرید. چرا؟ چون احساس میکنم که قلبن خدا را دوست دارید ولی با چنین نوع زندگی نامیدانه روبرو هستید. ولی دوست عزیز، این آیات شما را محکوم میکند که از خدا دور هستید و میدونم که پذیرفتن این امر براتون غیر قابل قبوله. اما دوست عزیز دقت کنید، نمیگویم که شما خدا را نمیشناسید و یا معتقد به وجود خدا نیستید، بلکه میگویم که شما خودتون رو به خداوند تسلیم نکردید. ای عزیز من، این حقیقتی است که خود خداوند آن را فرموده و من و شما باید این حقیقت را حال چه تلخ باشه و چه شیرین بپذیریم و از آن فرار نکنیم، بلکه برعکس در پی اصلاح خود براییم، زیرا این نوع طرز فکر که زندگی را باطل و پوچ و بی‌معنی ببینه نمیتونه از طرف کسی باشه که خداوند را در تمام مراحل زندگیش در مد نظر دارد. فراموش نکنید که این آیات بیان کننده افکار کسی است که میخواد جدا از خدا به هدف و مقصود و تسلی و شادی جان و روان خود دست یابد. ولی کسی که با خدا باشد و از اراده و خواست خدا در زندگیش طی کنه، اطاعت کنه، تسلیم خدا باشه، آن وقت همانند داوود میتواند بگوید که ای خداوند، هر بامداد تو را شکر و سپاس میخوانم و به خاطر نعمت زندگی و رحمت تو ستایشت مینمایم، چون که فیض و رحمت تو هر روز تازه تر از روز گذشته است و تو ای خدا در هر چیزی که امروز پیش بیاد برای من عطیه ای دارید. در این دور آیه نیز دوستان عزیز ملاحظه میکنیم که چگونه ما بایستی به زندگی خودمون توجه کنیم. در آیه 2 صحبت از بتالت بودن و یا بی معنی بودن زندگیه. چقدر جای تأسفه که مردم آنچه را که خدا خلق کرده رو بیهوده میپندارن. اگر لحظه در رهگذرها بنشینی یا در فرودگاه‌ها و یا در جاهای مختلف شاهد مردم باشید و در چهره مردم تماشا کنید، دوستان عزیز، ملاحظه خواهید کرد میلیون ها میلیون نفر روح غمزده و افسردگی در چهرهشون آشکاره. چرا؟ چون با اینکه کارهای مهمی دارن و مسئولیت‌های بزرگی به عهده دارن و به اصطلاح اشخاص مفیدی هستن، اما شادی و لذت و آرامش حقیقی رو ندارن، چون که خدا را در زندگی خود به کناری نهاده و فقط گاه گاهی رو به خدا نموده و از او ایراد و انتقاد و یا کمک می‌طلبن. از آیه 4 با پناه بردن به علوم و نجوم سعی میکنه مقصودی برای خودش بیابه. میخواد دست به چیزی بگیره که به اصطلاح رو کمک کنه و به او یک مقصودی بدهد. و وقتی که به زندگی زمین و کهکشانها نگاه میکنه، میگوید که زمین دارای ثباتی است که انسان از آن محرومه. یک نسل از دنیا میآیند و نسل دیگر از این دنیا میرند و خورشید هم طلوع غروب میکنه و یا یک راه یک نواختی رو طی میکنه، یک راه خسته کننده رو همیشه طی میکنه و با چرخیدن به دور خودش وجودش بی هدف و بی خوده. و حتی نهرها و باران نیز یک راه را همیشه طی میکنن، ابر میشن و ابر تبدیل به باران میشه و آب به اقیانوسا دوباره برمیگردد و دوباره گرمای خورشید آن را تبدیل به بخار و ابر میکنه. میگوید طبیعت همانند انسان نیز یک مسیر تکراری رو داره طی میکنه. بنابراین در علم و در دانش نیز مثل زندگی انسانها همه چیز تکراریه و در نتیجه بیهوده و فانی هستند. دوستان عزیز، این نوع برداشت از طبیعت و زندگی نتیجه جز آنچه که در آیه 8 بیان شده است نمیتواند به ما بدهد. اگر ما نیز خیال کنیم همه چیز در زندگی تکراریه، آن وقت به این نتیجه میرسیم که همه چیزها از خستگی پر است. همه چیز آنقدر خسته کننده و بی‌معنی است که حتی آدمی قادر به بیان آن نیز نمیباشد. چشم از دیدن سیر نمیشود و گوش از شنیدن مملو نمیگردد. مقصود این است که هیچ چیزی، حتی کشف اسرار طبیعت و کهکشانها نیز نمیتواند و توجه نمودن به آن نمیتونه به شخصی که خدا را در زندگی روزمرش پیروی نمیکنه شادی و امید و هدف ببخشه. در حالی که کسی که به خدا ایمان دارد و از او پیروی میکند، وقتی به امور خلقت توجه میکنه، چیزهایی را یاد میگیره که باز بیشتر میخواد یاد بگیره، چون هر چیزی رو که کشف میکنه یا میفهمه سبب میشه که او به خالق خودش بیشتر نزدیک بشه، بیشتر توکل کنه، بیشتر به بزرگی و کرم و لطف و فیض و رحمت خدا نائل بشه و در نتیجه به جای اینکه احساس پوچی و بیهودگی کنه، اشتیاق دانستن و فهمیدن در وجودش زنده میشه و در پی فهم و درک مطالب میگردد. هرچه بیشتر میفهمد، بیشتر نیاز خود را به دانستن بیشتر و شناخت بهتر خالق خود احساس میکنه و در نتیجه هیچ وقت این رو نمیتونه بپذیره که به بنبست رسیده و یا به نقطه پایان زندگی رسیده است، چون خدا هم در علم و هم در شناخت خود آنقدر اسرارها نهفته که بشر هرگز احساس پوچی نخواهد کرد، البته اگر تسلیم خدا باشد. در آیه 9 و 10 به نابینایی روحانی و مقصود زندگی شخصی که خدا را ترک کرده است میتونیم پی ببریم. میگوید آنچه بوده است همان است که خواهد بود و آنچه شده است همان است که خواهد شد و زیر آفتاب هیچ چیز تازه‌ای نیست. و بعد سوال میکنه که آیا چیزی هست که در بارش گفته شود ببین این تازه است، در حالی که قبل از ما نیز بود؟ و بعد در آیه 11 میگوید ذکری از پیشینیان نیست و از آیندگان نیست که خواهند آمد، نزد آنان که بعد از ایشان خواهند آمد ذکری نخواهد بود. اجازه میخوام دوستان مطلبی عرض کنم تا این سایه رو بهتر بفهمید. سلیمان تجربه بسیار بزرگی داشت و این تجربیات را در آزمایشگاه زندگی به دست آورده بود. تئوری نبود، بلکه خودش عملا آن را تجربه کرده بود. او در هر رشته استاد و مهارت و تخصص داشت و باید پذیرفت که به ندرت میتوان افرادی مثل سلیمان یافت که در هر چیزی تجربه‌ای داشته باشند. او ابتدا خود را تسلیم تحقیقات علمی میکنه، توجهش را به خلقت و هستی‌ها و کهکشانها می کند و به قانون طبیعت نظر می افکند، ولی چون خدا را به کناری زده بود نتوانست در آن چیز تازه و با ارزشی پیدا کند. البته چیزهایی را کشف کرد، ولی در نظر او همه چیز تکراری بود. شاید اعتراض کنید و بگو که چطور ممکنه هیچ چیزی تازه در این دنیا نباشد؟ آیا کامپیوتر که در آن واحد میتونه صدها صفحه اطلاعات را در اختیار ما بگذاره چیز تازه‌ای نیست؟ و یا آیا کشف اتم و کشفیات جدید طب چیزهای تازه محسوب نمیشن؟ دوست عزیز، کامپیوتر چیز تازه‌ای نیست، زیرا خدا به انسان عقل و فهم داد که به مراتب بالاتر از هر کامپیوتریه. فراموش نکنید که انسان صاحب کامپیوتر است. انسان به وسیله عقل خودش موفق شده ماشین کامپیوتر را به وجود بیاورد. دانشمندان توافق نظر دارند که فکر بشر از هر کامپیوتری در این عالم بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تر است و اگر بزرگترین کامپیوترهای دنیا را کنار هم بگذارید حتی به اندازه 1/10 مغز انسان نمی باشه. زیرا دانشمندان میگویند بشر به طور متوسط کمتر از 1/10 سلول‌های فکریش را در طول عمرش به کار میبره و از آن استفاده میکند. و یا در مورد اتم باید بگویم که اتم چیز تازه‌ای نیست، اتفاقا اتم حتی از انسان‌ها هم قدیمی‌تره. منتها این آدمیان بودند که پس از هزاران سال سرانجام موفق شدند که اتم رو کشف کنن، ولی اتم خودش هزارها سال قبل از انسان حتی وجود داشته است. ببینید، محیط ممکن است عوض بشه که میشه، فضای ما ممکن است که تغییر پیدا کنه که تغییرم میکنه و شکل دیگری حتی به خود بگیره، ولی تغییر شکل و فرم به معنی تازه بودن آن نمی باشد. خدا در ابتدا همه چیزها را خلق کرده و امروز چیزی را خلق نمی کنه، منتها این انسان است که تازه دارد چیزهایی که خدا از اول براش مهیا کرده بود و خلق کرده بود پیدا کنه و یا کشف کنه، چیزهایی که در حقیقت کهنه هستند، هرچند بعضیا خیال می کنن تازه است. سلیمان از این دید و نظر است که میگوید هیچ چیزی در زیر آسمان تازه نیست و نتیجه میگیرد که انسان میخواهد شخصیت مهمی باشد. او به هر چیزی دست میزند و همه چیزها را امتحان میکند تا در چشم عموم صاحب شخصیت و مقام باشه، ولی چندان طول نمیکشه که متوجه میشه هیچ چیزی زیر این گنبد کبود تازه نیست. البته برای بعضیا که شغل جدید رو میگیرن و یا وارد محیطی که تا به حال در آنجا نبودن میشن، خیلی چیزها به اصطلاح براشون تازگی داره، اما واقعیت اینه که این شغل و حرفه و یا محیطی که وارد آن میشیم قبلا هم وجود داشته، منتها این شخص تازه متوجه آن شده و یا تازه در آن قدم برداشته است. سلیمان میگوید که در زیر آفتاب هیچ چیز تازه‌ای نیست که انسان بتواند به آن پناه ببره، دلش رو خوش کنه و رضایت خاطر و هدف و مقصودی رو برای خود به دست بیاره که ارزش و اعتبار داشته باشه و جاودان باشه. و دوستان عزیز راست میگوید، البته اگر از چشم و دیدی که او در حال نگریستن بود هستی ها رو بنگریم. کتاب مقدس به ما مژده میدهد که یک دید و راه دیگری وجود دارد که این ناامیدی ها را به امید تبدیل می کند. یک چیز تازه وجود دارد که این تکراری های زندگی را باطل و همه چیز را تازه می گرداند و اون دید و بصیرتی است که خدا به انسان ها می دهد. در انجیل مقدس این چیز تازه به تولد تازه مسما می باشد. آری دوستان، یک تولد تازه هست که به وسیله آن ما قادریم همه چیزها را حتی زیر این گنبد کبود تازه ببینیم، که البته عامل تشویق و امید و تقویت زندگی می گردد، به طوری که می خواهیم زنده باشیم و می خواهیم چیزهای تازه را کشف کنیم و در آن رضایت خاطر و باطن را نیز به دست می آوریم. و این تولد تازه فقط به وسیله ایمان به عیسی مسیح زنده میسر است، زیرا وقتی خودمون رو تسلیم عیسی مسیح کنیم و در بست خود رو در اختیار او قرار بدهیم و از راه و فکر او بهره و الهام بگیریم، در حقیقت اجازه میدهیم که خدا یکتا وارد زندگی روزمرمون بشه. چرا؟ چون عیسی مسیح کلمه خداست، یعنی مظهر و مکاشفه خداست و هیچ چیزی از کلمه خدا به خود خدا نزدیکتر نمی باشد. و همان گونه که کلام ما از ما جدا نیست، به همان نحو نیز کلمه خدا که ازلی و ابدی است از خدا جدا نمی باشد. این از اسرار الهی است که خداوند یکتا در عیسی مسیح حاضر شده به ما انسانهایی که نمیتونیم به او نزدیک شویم نزدیک بشه. و چون روح القدس خدا به وسیله ایمان آوردن به مسیح وارد زندگیمون میشه، این روح الهی به ما قوت و بصیرت روحانی میده، بصیرت معنوی. آن وقت قادر هستیم در هر عمل و فکر و چیزی در پی این باشیم که دست خدا و مقصود او از هستی ها را بیابیم و فقط در چنین حالت و موقعیتی است که زندگی خسته کننده و پوچ و بیهوده و بی هدف تبدیل به بهترین عطیه می شود. دوستان عزیز، کلام خداوند نشون میده که خدا یکتا دنیای ما را بسیار نیکو و زیبا آفرید و انسان را برای هدف خاصی خلق کرد. دوستان، خدا اون بالاها ننشسته که بیکار باشه، بیا یک انسانهایی رو درست کن و بعد به حال خودشون ولشون کنه تو این کهکشانها تا زجر بکشن، بدبختی بکشن، ناراحتی داشته باشن و همیشه ناامید و نگران باشن و بی هدف سرگردان و آواره باشن. خیر، اگر خدا حتی این کره بی جسم و جان را با هدف و مقصود خلق کرده و آن را مطابق قانون خیش نهاده است، آیا فکر نمی کنید ما که کلام خدا می گوید که از روح الهی بهره‌مند هستیم، خداوند برای ما هدف خاصی داشته باشه؟ فقط در عیسی مسیح است که ما می توانیم به این حقیقت آسمانی پی ببریم. عیسی مسیح به ما آشکار می کند که چرا خدا ما را خلق کرده، به ما نشون میداد که چرا ما زنده هستیم و به ما نشون میداد ما که به اصطلاح موجودی بیفایده هستیم میتونیم وسیلهی برای خداوند باشیم که نام مقدس او در این عالم جلال بیابد، وسیلهی باشیم که خدای یکتا، خدای بی‌نیاز ما را برای مقاصد آسمانیش به کار ببرد. ما که بی مقصود و بی ارزش هستیم میتوانیم در خدا پر ارزش و با هدف باشیم، ولی شرطش اینه که تسلیم او باشیم. نه فقط ایمان داشته باشیم، بلکه تسلیم او باشیم. و دوست عزیز، بین این دو فرق بسیاری است. خیلی ها به وجود خدا یکتا معتقدند، خیلی ها ایمان دارند که بله خدایی هست، حتی به روز داوری هم ایمان دارند، ولی به ندرت پیدا می شود که انسان تماما خود را تسلیم خدا کرده باشد. و دوست من، مهم این نیست که فقط شما به خدا معتقدید، بلکه مهم این است که شما تسلیم خدایید و تسلیم خدا به معنی اطاعت محض از کلام او. فراموش نکنید که شیطان نیز به خدا ایمان داره، به وجود خدا ایمان داره. شیطان میدونه که خدا یکتا هم هست و حتی هر وقت اسمشو میشنوه کلام میگه که میلرزه، ولی شیطان از خدا پیروی نمی کنن. یعنی تسلیم خدا نیست. شما چه دوست من؟ آیا شما تسلیم خدا هستید و یا فقط دلت خوشه که چون که به خدا معتقد هستی همین برات کافیه و در زندگی شما خوشبخت و موفق خواهی شد؟ اینطور نیست دوست عزیز. بیا به خدا من ایمان بیاور و تسلیم او شو تا زندگیت پرمعنی باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.